سلام بر ابراهیم، جلد اول، ناشر نشر شهید ابراهیم عادی، به سفارش کتابخانه صوتی به آدرس @audio_kitab، راوی علی آقاجان. رسیدگی به مردم از دوستان شهید. بندگان خانواده من هستند، پس محبوب ترین افراد نزد من کسانی هستند که نسبت به آنها مهربان تر و در رفع حوایج آنها بیشتر کوشش کنند. حدیث قدسی از امام صادق. عجیب بود، جمعیت زیادی در ابتدای خیابان شهید سعیدی جمع شده بودند. با ابراهیم رفتیم جلو. پرسیدم چی شده؟ گفت این پسر عقب مانده ذهنی است. هر روز اینجاست. سطل آب کثیف را از جوی بر می دارد و به آدمهای خوشتیپ و قیافه می پاشد. مردم کم کم متفرق می شدند. مردی با کت و شلوار آراسته توسط پسرک خیس شده بود. مرد گفت نمیدانم با این آدم عقب مانده چه کنم. آن آقا هم رفت. ما ماندیم و آن پسر. ابراهیم به پسرک گفت چرا مردم رو خیس میکنی؟ پسرک خندید و گفت خوشم میاد. ابراهیم کمی فکر کرد و گفت کسی به تو میگه آب بپاشی؟ پسرک گفت اونا 5 ریال به من میدن و میگن به کی آب بپاشن. بعد هم طرف دیگر خیابان را نشان داد. 3 جوان هرزه و بیکار میخندیدند. ابراهیم میخواست به سمت آنها برود اما ایستاد. کمی فکر کرد و بعد گفت پسر خونه شما کجاست؟ پسر راه خانشان را نشان داد. ابراهیم گفت اگه دیگه مردم رو اذیت نکنی من روزی 10 ریال بهت میدم. باشه؟ پسرک قبول کرد. وقتی جلوی خانه آنها رسیدیم ابراهیم با مادر آن پسرک صحبت کرد. به این ترتیب مشکلی را از سر راه مردم برطرف کرد. در بازرسی تربیت بدنی مشغول بودیم. بعد از گرفتن حقوق و پایان ساعت اداری پرسید موتور را آوردی؟ گفتم آره، چطور؟ گفت اگه کاری نداری بیا با هم بریم فروشگاه. تقریبا همه حقوقش را خرید کرد. از برنج و گوشت تا صابون و غیره. همه چیز خرید. انگار لیستی برای خرید به او داده بودند. بعد با هم رفتیم سمت مجیدیه. وارد کوچه شدیم. ابراهیم درب خانه ای را زد. پیرزنی که حجاب درستی نداشت دم در آمد. ابراهیم همه وسایل را تحویل داد. یک صلیب گردن پیرزن بود. خیلی تعجب کردم. در راه برگشت گفتم داش ابراهیم این خانم ارمنی بود؟ گفت آره، چطور مگه؟ آمدم کنار خیابون. موتور را نگه داشتم و با عصبانیت گفتم بابا این همه فقیر مسلمون هست، تو رفتی سراغ مسیحی ها؟ همینطور که پشت سرم نشسته بود گفت مسلمون ها رو کسی هست کمک کنه، تازه کمیته امداد هم راه افتاده کمکشون میکنه، اما این بنده های خدا کسی رو ندارن، با این کار هم مشکلاتشون کم میشه هم دلشون به امام انقلاب گرم میشه. ۲۶ سال از شهادت ابراهیم گذشت. مطالب کتاب جمع آوری و آماده چاپ شد. یکی از نمازگزاران مسجد مرا صدا کرد و گفت برای مراسم یادمان آقا ابراهیم هر کاری داشته باشید ما در خدمتیم. با تعجب گفتم شما شهید هادی رو میشناختید؟ ایشون رو دیده بودید؟ گفت نه، من تا پارسال که مراسم یادواره برگزار شد چیزی از شهید هادی نمیدونستم. اما آقا ابراهیم حق بزرگی گردن من داره. برای رفتن عجله داشتم اما نزدیکتر آمدم. با تعجب پرسیدم چه حقی؟ گفت در مراسم پارسال جاسویچی عکس آقا ابراهیم را توزیع کردید. من هم گرفتم و به سویچ ماشینم بستم. چند روز قبل با خانواده از مسافرت برمیگشتیم. در راه جلوی یک مهمانپذیر توقف کردیم. وقتی خواستیم سوار شویم با تعجب دیدم که سویچ را داخل ماشین جا گذاشتم. درها قفل بود. به خانمم گفتم کلید یدکی رو داری؟ او هم گفت نه، کیفم داخل ماشینه. خیلی ناراحت شدم. هر کاری کردم در باز نشد. هوا خیلی سرد بود. با خودم گفتم شیشه بغل رو بشکنم. اما هوا سرد بود و راه طولانی. یک دفعه چشمم به عکس آقا ابراهیم افتاد. انگار از روی جاسویشی به من نگاه میکرد. من هم کمی نگاهش کردم و گفتم آقا ابراهیم، من شنیدم تا زنده بودی مشکل مردم رو حل میکردی. شهید هم که همیشه زنده است. بعد گفتم خدایا به آبروی شهید هادی مشکلم رو حل کن. تو همین حال یک دفعه دستم داخل جیب کتم رفت. دست کلید منزل را برداشتم. ناخواسته یکی از کلیدها را داخل قفل در ماشین کردم. با یک تکان قفل باز شد. با خوشحالی وارد ماشین شدیم و از خدا تشکر کردم. بعد به عکس آقا ابراهیم خیره شدم و گفتم ممنونم. انشالله که جبران کنم. هنوز حرکت نکرده بودم که خانمم پرسید در ماشین با کدوم کلید باز شد؟ با تعجب گفتم راست میگی، کدوم کلید بود؟ پیاده شدم و یکی یکی کلیدها را امتحان کردم. چند بار هم امتحان کردم. اما هیچ کدام از کلیدها اصلا وارد قفل نمی شد. همینطور که ایستاده بودم نفس عمیقی کشیدم. گفتم آقا ابراهیم ممنونم. تو بعد از شهادت هم حل مشکلات مردم. کردستان از مهدی فریدوند. تابستان 1358 بود. بعد از نماز ظهر و عصر جلوی مسجد سلمان ایستاده بودیم. داشتم با ابراهیم حرف می زدم که یک دفعه یکی از دوستان با عجله آمد و گفت پیام امام رو شنیدید؟ با تعجب پرسیدیم نه، مگه چی شده؟ گفت امام دستور دادند و گفتن بچه ها و رزمنده های کردستان را از محاصره خارج کنید. بلافاصله محمد شاهرودی آمد و گفت من و قاسم تشکری و ناصر کرمانی عازم کردستان هستیم. ابراهیم گفت ما هم هستیم. بعد رفتیم تا آماده حرکت شویم. ساعت 16:00 بود. 11 نفر با یک ماشین بلیزر به سمت کردستان حرکت کردیم. یک تیربار جسه، 4 قبضه اسلحه و چند نارنجک کل وسایل همراه ما بود. بسیاری از جاده ها بسته بود. در چند محور مجبور شدیم از جاده خاکی عبور کنیم. اما با یاری خدا فردا ظهر رسیدیم به سنندج. از همه جا بی خبر وارد شهر شدیم. جلوی یک دکه روزنامه فروشی ایستادیم. ابراهیم پیاده شد که آدرس مقر سپاه را بپرسد. یک دفعه فریاد زد بیدین اینا چیه که می فروشی؟ با تعجب نگاه کردم. دیدم کنار دکه چند ردیف مشروبات الکلی چیده شده. ابراهیم بدون مکس اسلحه را مسلح کرد و به سمت بطری ها شلیک کرد. بطری های مشروب خرد شد و روی زمین ریخت. بعد هم بقیه را شکست و با عصبانیت رفت سراغ جوان صاحب دکه. جوان خیلی ترسیده بود. گوشه دکه خودش را مخفی کرد. ابراهیم به چهره او نگاه کرد. با آرامش گفت پسر جون مگه تو مسلمون نیستی؟ این نجاست ها چیه که میفروشی؟ مگه خدا تو قرآن نمیگه این کثافت ها از طرف شیطانه؟ از اینها دور بشید. جوان سرش را به علامت تایید تکان داد. مرتب می گفت غلط کردم، ببخشید. ابراهیم کمی با او صحبت کرد. بعد با هم بیرون آمدند. جوان مقر سپاه را نشان داد. ما هم حرکت کردیم. صدای گلوله های جرسه سکوت شهر را شکسته بود. همه در خیابان به ما نگاه می کردند. ما هم بی خبر از همه جا در شهر میچرخیدیم. بالاخره به مقر سپاه سنندج رسیدیم. جلوی تمام دیوارهای سپاه گونیهای پر از خاک چیده شده بود. آنجا به یک دژ نظامی بیشتر شباهت داشت. هیچ چیزی از ساختمان پیدا نبود. هرچه در زدیم بیفایده بود. هیچ کس در را باز نمی کرد. از پشت در می گفتند شهر دست ضد انقلابه. شما هم اینجا نمانید. بروید فرودگاه. گفتیم ما آمدیم به شما کمک کنیم. لااقل بگویید فرودگاه کجاست؟ یکی از بچه های سپاه آمد لب دیوار و گفت اینجا امنیت نداره. ممکنه ماشین شما رو هم بزنن. سریع از این طرف از شهر خارج بشید. کمی که بروید به فرودگاه میرسید. نیروهای انقلابی آنجا مستقر هستند. ما راه افتادیم و رفتیم فرودگاه. آنجا بود که فهمیدیم داخل سنندج چه خبر است. به جز مقر سپاه و فرودگاه همه جا دست ضد انقلاب بود. سه گردان از سربازان ارتشی آنجا بودند. حدود یک گردان هم از نیروهای سپاه در فرودگاه مستقر بودند. گلوله های خمپاره از داخل شهر به سمت فرودگاه شلیک می شد. برای اولین بار محمد بروجردی را در آنجا دیدیم. جوانی با ریش ها و موی طلایی، با چهره جذاب و خندان. برادر بروجردی در آن شرایط نیروها را خیلی خوب اداره می کرد. بعدها فهمیدیم فرماندهی سپاه غرب کشور را بر عهده دارد. روز بعد با برادر بروجردی جلسه گذاشتیم. فرماندهان ارتش هم حضور داشتند. ایشان فرمودند با توجه به پیام امام نیروی زیادی در راه است. ضد انقلاب هم خیلی ترسیده. آنها داخل شهر دو مقر مهم دارند. باید طرحی برای حمله به این دو مقر داشته باشیم. صحبت‌های مختلفی شد. ابراهیم گفت اینطور که در شهر پیداست مردم هیچ ارتباطی با آنها ندارند. بهتر است به یکی از مقرهای ضد انقلاب حمله کنیم. در صورت موفقیت به سراغ مقر بعدی می رویم. همه با این طرح موافقت کردند. قرار شد نیروها را برای حمله آماده کنیم. اما همان روز نیروهای سپاه را به منطقه پاوه اعزام کردند. فقط نیروهای سرباز در اختیار فرماندهی قرار گرفت. ابراهیم و دیگر رفقا به تک تک سنگرهای سربازان سر زدند. با آنها صحبت می کردند و روحیه می دادند. بعد هم یک وانت هندوانه تهیه کردند و بین سربازان پخش کردند. به این طریق رفاقتشان با سربازان بیشتر شد. آنها با برنامه های مختلف آمادگی نیروها را بالا بردند. صبح یکی از روزها آقای خلخالی به جمع بچه ها اضافه شد. تعداد دیگری از بچه های رزمنده هم از شهرهای مختلف به فرودگاه سنندج آمدند. پس از آمادگی لازم مهمات بین بچه ها توزیع شد. تا قبل از ظهر به یکی از مقرهای ضد انقلاب در شهر حمله کردیم. سریع‌تر از آنچه فکر می کردیم آنجا محاصره شد. بعد هم بیشتر نیروهای ضد انقلاب را دستگیر کردیم. از داخل مقر به جز مقدار زیادی مهمات، مقادیر زیادی دلار و پاسپورت و شناسنامه‌های جعلی پیدا کردیم. ابراهیم همه آنها را در یک گونی ریخت و تحویل مسئول سپاه داد. مقر دوم ضد انقلاب هم بدون درگیری تصرف شد. شهر بار دیگر به دست بچه‌های انقلابی افتاد. فرمانده سربازان پس از این ماجرا می گفت اگر چند سال دیگر هم صبر می کردیم، سربازان من جرأت چنین حمله‌ای را پیدا نمی کردند. این را مدیون برادر هادی و دیگر دوستان همرزم ایشان هستیم. آنها با دوستی که با سربازها داشتند روحیه را بالا بردند. در آن دوره فرماندهان بسیاری از فنون نظامی و نحوه نبرد را به ابراهیم و دیگر بچه ها آموزش دادند. این کار آنها را به نیروهای ورزیده‌ای تبدیل نمود که ثمره آن در دوران دفاع مقدس آشکار شد. ماجرای سنندج زیاد طولانی نشد. هرچند در دیگر شهرهای کردستان هنوز درگیری‌های مختصری وجود داشت. ما در شهریور 1358 به تهران برگشتیم. قاسم و چند نفر دیگر از بچه‌ها در کردستان ماندند و به نیروهای شهید چمران ملحق شدند. ابراهیم پس از بازگشت از بازرسی سازمان تربیت بدنی به آموزش و پرورش رفت. البته با درخواست او موافقت نمی شد، اما با پیگیری های بسیار این کار را به نتیجه رساند. او وارد مجموعه ای شد که به امثال ابراهیم بسیار نیاز داشته و دارد. معلم نمونه از عباس هادی. ابراهیم می گفت اگر قرار است انقلاب پایدار بماند و نسل‌های بعدی هم انقلابی باشند، باید در مدارس فعالیت کنیم. چرا که آینده مملکت به کسانی سپرده می شود که شرایط دوران طاغوت را حس نکردند. وقتی می دید اشخاصی که اصلا انقلابی نیستند به عنوان معلم به مدرسه می روند، خیلی ناراحت می شد. می گفت بهترین و زبده‌ترین نیروهای انقلابی باید در مدارس و خصوصا دبیرستان ها باشند. برای همین کاری کم درد سر را رها کرد و به سراغ کاری پر درد سر رفت با حقوقی کمتر. اما به تنها چیزی که فکر نمی کرد مادیات بود. می گفت روزی را خدا می رساند. برکت پول مهم است. کاری هم که برای خدا باشد برکت دارد. به هر حال برای تدریس در دو مدرسه مشغول به کار شد. دبیر ورزش دبیرستان ابوریحان در منطقه 14 و معلم عربی در یکی از مدارس راهنمایی محروم منطقه 15 تهران. تدریس عربی ابراهیم زیاد طولانی نشد. از اواسط همان سال دیگر به مدرسه راهنمایی نرفت. حتی نمی گفت که چرا به آن مدرسه نمی رود. یک روز مدیر مدرسه راهنمایی پیش من آمد. با من صحبت کرد و گفت تو رو خدا شما که برادر آقای هادی هستید با ایشان صحبت کنید که برگردد مدرسه. گفتم مگه چی شده؟ کمی مکس کرد و گفت حقیقتش آقا ابراهیم از جیب خودش پول میداد به یکی از شاگردها تا هر روز زنگ اول برای کلاس نان و پنیر بگیرد. آقای هادی نظرش این بود که این بچه های منطقه محروم هستند. اکثرا سر کلاس گرسنه هستند. بچه گرسنه هم درس را نمیفهمد. مدیر ادامه داد من با آقای هادی برخورد کردم. گفتم نظم مدرسه ما را به هم ریختی. در صورتی که هیچ مشکلی برای نظم مدرسه پیش نیامده بود. بعد هم سر ایشان داد زدم و گفتم دیگه حق نداری اینجا از این کارها بکنی. آقای هادی از پیش ما رفت. بقیه ساعتهایش را در مدرسه دیگری پر کرد. حالا همه بچه ها و اولیا از من خواستند که ایشان را برگردانم. همه از اخلاق و تدریس ایشان تعریف می کنند. ایشان در همین مدت کم برای بسیاری از دانش آموزان بی‌وضاعت و یتیم مدرسه وسایل تهیه کرده بود که حتی من هم خبر نداشتم. با ابراهیم صحبت کردم. حرفهای مدیر مدرسه را به او گفتم. اما فایده ای نداشت. وقتش را جای دیگری پر کرده بود. ابراهیم در دبیرستان ابوریحان نه تنها معلم ورزش بلکه معلمی برای اخلاق و رفتار بچه ها بود. دانش آموزان هم که از پهلوانی ها و قهرمانی های معلم خودشان شنیده بودند شیفته او بودند. در آن زمان که اکثر بچه های انقلابی به ظاهرشان اهمیت نمی دادند، ابراهیم با ظاهری آراسته و کت و شلوار به مدرسه می رفت. چهره زیبا و نورانی، کلامی گیرا و رفتاری صحیح از او معلمی کامل ساخته بود. در کلاسداری بسیار قوی بود. به موقع می خندید، به موقع جذبه داشت. زنگ های تفریح را به حیات مدرسه می آمد. اکثر بچه ها در کنار آقای هادی جمع می شدند. اولین نفر به مدرسه می آمد و آخرین نفر خارج می شد و همیشه در اطرافش پر از دانش آموز بود. در آن زمان که جریانات سیاسی فعال شده بود، ابراهیم بهترین محل را برای خدمت به انقلاب انتخاب کرد. فراموش نمی کنم، تعدادی از بچه ها تحت تأثیر گروه های سیاسی قرار گرفته بودند. یک شب آنها را به مسجد دعوت کرد. با حضور چند تن از دوستان انقلابی و مسلط به مسائل جلسه پرسش و پاسخ راه انداخت. آن شب همه سوالات بچه ها جواب داده شد. وقتی جلسه آن شب به پایان رسید ساعت 2:30 بود. سال تحصیلی 58-59 آقای هادی به عنوان دبیر نمونه انتخاب شد. هرچند که سال اول و آخر تدریس او. اول مهر 59 حکم استخدامی ابراهیم برای منطقه 12 آموزش و پرورش تهران صادر شد. اما به خاطر شرایط جنگ دیگر نتوانست به سر کلاس برود. در آن سال مشغولیت‌های ابراهیم بسیار زیاد بود. تدریس در مدرسه، فعالیت در کمیته ورزش باستانی و کشتی، مسجد و مداحی در هیئت و حضور در بسیاری از برنامه‌های انقلابی و غیره که برای انجام هر کدام از آنها به چند نفر احتیاج است. دبیر ورزش از شهید رضا هوریار. اردیبهشت سال 1359 بود. دبیر ورزش دبیرستان شهدا بودم. در کنار مدرسه ما دبیرستان ابوریحان بود. ابراهیم هم آنجا معلم ورزش بود. رفته بودم به دیدنش. کلی با هم صحبت کردیم. شیفته مرام و اخلاق ابراهیم شدم. آخر وقت بود. گفت تک به تک والیبال بزنیم؟ خندم گرفت. من با تیم ملی والیبال به مسابقات جهانی رفته بودم. خودم رو صاحب سبک می دانستم. حالا این آقا می خواد؟ گفتم باشه. توی دلم گفتم ضعیف بازی می کنم تا ضایع نشه. سرویس اول را زد. آنقدر محکم بود که نتوانستم بگیرم. دومی، سومی. رنگ چهرم پریده بود. جلوی دانش آموزان کم آوردم. ضرب دست عجیبی داشت. گرفتن سرویس ها واقعاً مشکل بود. دور تا دور زمین را بچه ها گرفته بودند. نگاهی به من کرد. این بار آهسته زد. امتیاز اول را گرفتم. امتیاز بعدی و بعدی. میخواست ضایع نشم. عمدن توپ ها را خراب میکرد. رسیدم به ابراهیم. بازی به دو شد و آبروی من حفظ شد. توپ را انداختم که سرویس بزنم. توپ را در دستش گرفت. آمد بزند که صدای آمد. الله اکبر. ندای اذان ظهر بود. توپ را روی زمین گذاشت. روبه قبله ایستاد و بلند بلند اذان گفت. در فضای دبیرستان صدایش پیچید. بچه ها رفتند. عده‌ای برای وضو، عده‌ای هم برای خانه. او مشغول نماز شد. همانجا داخل حیاط. بچه ها پشت سرش ایستادند. جماعتی شد داخل حیاط. همه به او اقتدا کردند. نماز که تمام شد برگشت به سمت من. دست داد و گفت آقا رضا، رقابت وقتی زیباست که با رفاقت باشد. نماز اول وقت از دوستان شهید. محور همه فعالیت‌هایش نماز بود. ابراهیم در سخت‌ترین شرایط نمازش را اول وقت می‌خواند. بیشتر هم به جماعت و در مسجد. دیگران را هم به نماز جماعت دعوت می‌کرد. مصداق این حدیث بود که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند هر که به مسجد رفت و آمد کند از موارد زیر بهره می‌گیرد. برادری که در راه خدا با او رفاقت کند، علمی تازه، رحمتی که در انتظارش بوده، پندی که از هلاکت نجاتش دهد، سخنی که موجب هدایتش شود و ترک گناه. ابراهیم حتی قبل از انقلاب نمازهای صبح را در مسجد و به جماعت می‌خواند. رفتار او ما را به یاد جمله معروف شهید رجایی می‌انداخت که می‌گفت به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است. بهترین مثال آن نماز جماعت در گود زورخانه بود. وقتی که کار ورزش به اذان می رسید، ورزش را قطع می کرد و نماز جماعت را برپا می نمود. بارها در مسیر سفر یا در جبهه وقتی موقع اذان می شد، ابراهیم اذان می گفت و با توقف خود رو همه را تشویق به نماز جماعت می کرد. صدای رسای ابراهیم و اذان زیبای او همه را مجذوب خود می کرد. او مصداق این کلام نورانی پیامبر اعظم بود که می فرمایند خداوند وعده فرموده مؤذن و فردی که وضو می گیرد و در نماز جماعت مسجد شرکت می کند بدون حساب به بهشت می رود. ابراهیم در همان دوران با بیشتر بچه های مساجد محل رفیق شده بود. او از دوران جوانی یک عبا برای خودش تهیه کرده بود و بیشتر اوقات با عبا نماز می‌خواند. سال 1359 برنامه بسیج تا نیمه شب ادامه یافت. دو ساعت مونده به اذان صبح کار بچه‌ها تمام شد. ابراهیم بچه‌ها را جمع کرد، از خاطرات کردستان تعریف می‌کرد. خاطراتش هم جالب بود هم خنده‌دار. بچه‌ها را تا اذان بیدار نگه داشت. بچه‌ها بعد از نماز جماعت صبح به خانه‌هایشان رفتند. ابراهیم به مسئول بسیج گفت اگر این بچه‌ها همان ساعت می‌رفتند معلوم نبود برای نماز بیدار می‌شدند یا نه. شما یا کار بسیج را زود تمام کنید یا بچه‌ها را تا اذان صبح نگه دارید که نمازشان قضا نشود. ابراهیم روزها بسیار انسان شوخ و بذله‌گویی بود. خیلی هم عوامانه صحبت می‌کرد. اما شب‌ها معمولاً قبل از سحر بیدار بود و مشغول نماز شب می‌شد. تلاش هم می‌کرد این کار مخفیانه صورت بگیرد. ابراهیم هرچه به این اواخر نزدیک می‌شد، بیداری سحرهایش طولانی‌تر بود. گویی می‌دانست در احادیث نشانه شیعه بودن را بیداری سحر و نماز شب معرفی کردند. او به خواندن دعاهای کمیل و ندبه و توسل مقید بود. دعاها و زیارتهای هر روز را بعد از نماز صبح می‌خواند. هر روز یا زیارت عاشورا یا سلام آخر آن را می‌خواند. همیشه آیه وجعلنا را زمزمه می‌کرد. یک بار گفتم آقا ابراهیم این آیه برای محافظت در مقابل دشمن است، اینجا که دشمن نیست. ابراهیم نگاه معنیداری کرد و گفت دشمنی بزرگتر از شیطان هم وجود دارد؟ یک بار حرف از نوجوانها و اهمیت به نماز بود. ابراهیم گفت زمانی که پدرم از دنیا رفت خیلی ناراحت بودم. شب اول بعد از رفتن مهمانان به حالت قهر از خدا نماز نخواندم و خوابیدم. به محض اینکه خوابم برد در عالم رویا پدرم را دیدم. درب خانه را باز کرد. مستقیم و با عصبانیت به سمت اتاق آمد. روبروی من ایستاد. برای لحظاتی درست به چهره من خیره شد. همان لحظه از خواب پریدم. نگاه پدرم حرفهای زیادی داشت. هنوز نماز قضا نشده بود. بلند شدم. وضو گرفتم و نمازم را خواندم. از دیگر مسائلی که او بسیار اهمیت می داد نماز جمعه بود. هرچند از زمانی که نماز جمعه شکل گرفت ابراهیم در کردستان و یا در جبهه ها بود. ابراهیم هر زمان که در تهران حضور داشت در نماز جمعه شرکت می کرد. می گفت شما نمی دانید نماز جمعه چقدر ثواب و برکات دارد. امام صادق علیه السلام می فرمایند قدمی نیست که به سوی نماز جمعه برداشته شود مگر اینکه خدا آتش را بر او حرام کند.